ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دهم خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 31 ماه مه سال 2018 میلادی است. عزیزان، عصر پنجشنبه یکایی که شما در گوشه و کنار ایران و جهان به خیر و خوشی باد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قدیمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان، وزرای دفاع روسیه و اسرائیل روز پنجشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، آویگدور لیبرمن در این ملاقات به همتای روسیه خود گفته است که تل‌آویو به دلیل درکی که مسکو از نیازهای امنیتی به خصوص در نواحی مرزهای شمالی این کشور دارد، قدردان مسکو است. ملاقات وزرای دفاع روسیه و اسرائیل یک ساعت و نیم به طول انجامید و در جریان آن مسائل امنیتی بین دو کشور و آنچه بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آن را جلوگیری از استقرار پایگاه‌های ایران در سوریه خوانده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. روسیه روز چهارشنبه بدون نام بردن از ایران خواستار خروج نظامیان خارجی از منطقه امن برای غیر نظامیان در جنوب غربی سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل شده بود. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به انتشار گزارش وزارت خارجه آمریکا در خصوص آزادی‌های مذهبی در جهان، این گزارش را غیر واقع بینانه توصیف کرد و گفت که تنها با هدف بهره برداری‌های خاص سیاسی تهیه شده است. بر اساس گزارش سالانه آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا، بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران مورد سرکوب و تبعیض واقع می‌شوند. گزارش مزبور میگوید هرچند دولت حسن روحانی وعده داده به برخی امور مرتبط با آزادی ادیان بپردازد، ولی هنوز اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. این گزارش که روز سه‌شنبه با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا منتشر شد، همچنین به نقض آزادی‌های مذهبی در عربستان و تعداد زیادی از زندانیان دینی در کره شمالی اشاره دارد. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا افزوده است که عملیات پاکسازی نژادی مسلمانان روهینگیا در میانمار هنوز متوقف نشده است. در خبر دیگر، پاول دوروف مؤسس پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که کمپانی اپل پس از مسدودسازی این پیام‌رسان در روسیه، مانع از بروزرسانی نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام در سراسر جهان شده است. مؤسس تلگرام در کانال خود در این باره نوشته است: اپل از زمانی که مقام‌های روسیه خواستار حذف اپلیکیشن این پیام‌رسان از اپ استور شده اند، از بروزرسانی اپلیکیشن iOS تلگرام خودداری کرده است. پاول دوروف با ابراز تأسف از اینکه اپل از این پیام‌رسان حمایت نکرده، ابراز امیدواری کرده است که تلاش‌ها برای متقاعد کردن اپل و بروزرسانی اپلیکیشن تلگرام با موفقیت همراه شود. بیش از یک ماه پیش دادگاهی در مسکو دستور مسدود کردن تلگرام را در این کشور صادر کرد که با اعتراضاتی روبرو شد و مدیران پیام‌رسان تلگرام درخواست سرویس امنیتی روسیه مبنی بر دسترسی به پیام‌های خصوصی افراد را رد کردند. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قدیمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. منطقه‌ای در جنوب سوریه در مرکز توجه قرار گرفته، جایی که روسیه می گوید هیچ نیروی خارجی نباید در آن باشد.
آمریکایی‌ها و اردنی‌ها، بعضی هم حدس می‌زنن عربستان سعودی، در اونجا مدت هاست نیروهای نزدیک به خودشون دارن تربیت می‌کنن.
باز هم تحریم‌های بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران. نقد مجلس و انتقاد از تیم هسته‌ای ایران در سخنرانی علی اکبر ولایتی و 5 پیشنهاد فنی برای مقابله با، به گفته او، عهدشکنی آمریکا.
از جانب روسیه انتظار چیزی رو نمیشه داشت. میشه انتظار اسلحه داشت، میشه انتظار همکاری مثلا در عرصه نفت و گاز داشت، اما در حال شرق نمیتونه به طور همه جانبه جایگزین اروپا بشه.
و برنامه هفتگی تابو همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گفتگوها پیرامون جنگ در سوریه این روزها معطوف به منطقه‌ای در جنوب این کشور شده که حال روسیه میگوید هیچ نیروی خارجی نمیباید در آن حضور داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان میشود که از یک سو خبرهایی در مورد احتمال آغاز نبرد نظامی نیروهای ارتش سوریه با مخالفان مسلح بشار اسد مطرح شده و از سوی دیگر خود بشار اسد میگوید آماده گفتگو با مخالفان در این زمینه است. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد که با هم میشنویم.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز پنج شنبه را در مسکو سپری کرده تا با همتای روس خود سرگئی شویگو درباره وضعیت در جنوب سوریه گفتگو کند. جنوب سوریه جایی است که این کشور با اسرائیل و اردن هم مرز است و در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال توافق‌هایی درباره وضعیت نیروهای خارجی در این منطقه منتشر شده بود. یکی از این اظهار نظرها از سوی سرگئی لاوروف مطرح شده که روز چهارشنبه گفته بود بر اساس توافق در زمینه مناطقی که درگیری‌ها در آنها متوقف شده، جنوب غربی سوریه باید تنها شاهد حضور نیروهای ارتش سوریه باشد و همه نیروهای غیر سوری باید این منطقه را ترک کنند. این گونه اظهار نظر مقام‌های روس که متحد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند را جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا در راستای تلاش مسکو برای دادن اطمینان خاطر به اسرائیل ارزیابی می‌کند.
اخیراً بین روسا و اسرائیلیا تماس‌هایی برقرار شده و روسا مایلند که حداقل از نظر امنیتی این تضمین رو به اسرائیل بدن که هیچ نقطه‌ای از سوریه بر علیه امنیت اسرائیل به کار گرفته نمیشه و طبیعتاً یک بخش از این قضیه ایران خواهد بود. با این ترتیب باید بگیم که در این مورد با ایران رو در بایسی ندارن و مایلند که ایران اگر هم در بعضی نقاط باقی میمونه به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل تلقی نشه.
از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل تمرکز خود را بر احتمال توافقی معطوف کردند که میگویند روسیه شاید با آمریکا و اردن به دست آورد که از جمله نیروهای ایرانی یا تحت هدایت ایران باید 20 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داشته باشند. اگرچه که اسرائیل نه تنها منتقد حضور این نیروها در نزدیکی مرزهایش است، بلکه در کل خواستار خروج ایران از کشور سوریه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها تاکید کرده که حضور ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل است و او آماده اقدام در این زمینه است. در هفته‌های گذشته هم اسرائیل چند بار اهدافی در سوریه را که گفته ایرانی بوده بمباران کرده است. حال گزارش‌هایی از سوریه مخابره می‌شود که ارتش این کشور آماده انجام عملیات در جنوب غربی سوریه می‌شود تا با مخالفان مسلح خود مبارزه کند. این خبر را یک فرمانده نظامی غیر سوری که متحد ارتش سوریه است اعلام کرده، اما یک فرمانده مخالفان مسلح بشار اسد در درعا منطقه‌ای که در دست مخالفان است گفته هیچ نشانه از آماده سازی نیروهای ارتش سوریه برای آغاز یک نبرد دیده نمی شود و او این گونه صحبت‌ها را جنگ روانی خوانده است. علی صدرزاده در آلمان هم معتقد است که نبرد ارتش سوریه با مخالفان مسلح خود در جنوب این کشور بسیار سخت‌تر از نبرد در سایر مناطقی است که حال حکومت سوریه کنترل آن را در دست گرفته است.
در جنوب سوریه، یعنی صرف نظر از اون منطقه نزدیک به مرز اسرائیل، ما منطقه نزدیک به مرز اردن داریم و در این نزدیک مرز اردن آمریکایی ها و اردنی ها، بعضی هم حدس میزنن عربستان سعودی، در اونجا مدت هاست نیروهای نزدیک به خودشون دارن تربیت میکنن و حتی مشاوران غربی و اردنی در اونجا حضور دارن و اگر نیروهای سوری تصمیم بگیرن به این گروه هایی رو که به اصلاح با مشاوره آمریکایی ها و اردنی ها اونجا تشکیل شده حمله بکنن، کم یا بیش خطر برخورد با مشاورین آمریکایی خواهد داشت و من فکر میکنم که سوریه یک مقدار تأمل بکنه در این حمله و حدس میزنم که این حمله انجام نگیره و حرفی هم که آقای لاوروف زده در حقیقت برای جلوگیری از این حمله است، چون گفته که همه نیروهای خارجی بایستی از جنوب سوریه برن. بنابراین منظورش این بوده که حتی این مشاوران آمریکایی و اردنی هم که گروه های ارتش آزاد رو در این منطقه دارن تربیت میکنن، اونها هم برن، شاید بشه جلوی برخورد آینده رو گرفت.
از همین رو هم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با شبکه انگلیسی زبان روسیه راشا تودی گفتگویی داشته، از تمایل به گفتگو با نیروهای دموکراتیک سوری سخن گفته و افسوده دولت هم اکنون درهای مذاکره را گشوده است. اگرچه آقای اسد تاکید کرده که اگر مسیر مذاکره به نتیجه نرسد از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. بشار اسد در این باره افسوده که در صورت شکست گفتگو اقدام نظامی احتمالی چه با حضور آمریکا و چه بدون حضور آمریکا انجام می شود و تاکید کرده که آمریکا باید این منطقه را ترک کند. در روزهای گذشته واشنگتن هشدار داده بود که در صورت درهم شکستن آتش‌بس متزلزلی که در این منطقه برقرار است، آمریکا سخت و مقتدر پاسخ خواهد داد. گفتگوهای روسا با اسرائیلی‌ها و اردنی‌ها از یک سو و آمریکایی‌ها از سوی دیگر درباره روند تحولات در این منطقه در حالی پیش می‌رود که هنوز واکنشی از سوی مقام‌های ایرانی به این صحبت‌ها مطرح نشده است. ایران که همواره میگوید حضورش در سوریه مستشاری و به دعوت حکومت بشار اسد بوده، در روزهای اخیر تنها چند باری تاکید کرده که این حضور تا زمانی که دولت سوریه بخواهد ادامه مییابد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. عزیزان، یادآوری میکنم که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. کافیست که تصمیم بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112 همیشه برای متصل کردن شما به تریبون آزاد ما در اختیارتونه. و اما بشنوید که تامیر پاردو، رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیل یا همان موساد، در یک مصاحبه اختصاصی که قرار است پنج شنبه شب یعنی امشب از تلویزیون اسرائیل پخش شود، از قصد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل برای حمله به ایران 7 سال پیش از این خبر داده است. یادآوری میکنم که بنیامین نتانیاهو همچنان نخست وزیر اسرائیل هست. پیش از این اهود باراک، نخست وزیر پیشین اسرائیل، هم از طرح حمله به ایران در سالهای 2010 و 2011 میلادی خبر داده بود، یعنی 8 و 7 سال پیش. بشنویم در این باره از جمشید زند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس بخشهایی از این مصاحبه که قرار است پنجشنبه شب 10 خرداد از تلویزیون اسرائیل پخش شود، میگوید که آقای نتانیاهو از ارتش آن کشور خواسته بود برای حمله به ایران آماده شود. به گفته آقای پاردو، نخست وزیر اسرائیل در آماده باش خود از ارتش خواسته بود که برای حمله به ایران تا 15 روز دیگر آماده شوند. به گفته این مقام پیشین موساد، مقصود نخست وزیر اسرائیل از این آماده باش نمایش یا مانور نظامی نبود. آقای پاردو میگوید به محض دریافت فرمان حمله با مشاوران حقوقی و مقامات دیگر مشورت کرده تا بفهمد چه کسی قدرت و اختیار صدور فرمان جنگ را دارد. او تأکید کرده که قصد داشت مطمئن شود که آغازگر عملیاتی غیرقانونی نخواهد بود. حمله‌ای که تامیر پاردو از آن سخن می‌گوید هرگز انجام نگرفت و دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. پیش از تامیر پاردو، اهود باراک، نخست وزیر سابق اسرائیل، نیز به موضوع تمایل نتانیاهو به حمله به ایران اشاره کرده بود. آقای باراک که در سال 2011 در دولت نتانیاهو مقام وزارت دفاع را بر عهده داشت، پیشتر گفته بود که نتانیاهو در سالهای 2010 و 2011 قصد بمباران ایران را داشت، اما با مخالفت مقامهای ارشد اسرائیل روبرو شد. در سال 2011 میلادی در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور بود، اما هنوز از توافق اتمی که بعدها به برجام معروف شد خبری نبود و تنش لفظی میان جمهوری اسلامی از یک سو و مقامات اسرائیل از سوی دیگر در جریان بود. در آن زمان بنیامین نتانیاهو در رأس دولتی ائتلافی قرار داشت. گفته‌های رئیس پیشین موساد در حالی منتشر می‌شود که در یکی دو ماه گذشته بار دیگر تنش میان اسرائیل و ایران بالا گرفته و دولت نتانیاهو بارها تأکید کرده که حضور ایران در سوریه را تهدیدی برای امنیت خود تلقی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه نیز هشدار داد که نه فقط در بلندی‌های جولان و مناطق اطراف آن، بلکه هر کجای سوریه که لازم ببیند به مقابله با حضور نظامی ایران دست خواهد زد. ایران هنوز واکنشی به این گزارش و سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقا من یه پیامی داشتم از طرف جزئی از ملت ایران برای حکومت جمهوری اسلامی ایران. آقا بسیاری از مردم خسته شدن از 40 سال دشمنی با دنیا، 40 سال فوش دادن بین اون، 40 سال مرگ بر این مرگ بر اون، 40 سال پرچم سوزوندن، 40 سال مردم در هول و ولا و که جنگ تموم میشه، که جنگ دوباره شروع میشه، با کی باید بجنگیم. 40 سال دو تا نسل از بین بردید شما آقایون آخوندها، بستون نیست؟
آقای خامنه ای، اون شبهای شما در عربستان که کارایی نداشت، همسایه اسرائیل شدید که بزنید اسرائیل رو داغان کنید. 4 تا موشک انداختید ولی اسرائیل آنچنان توی دهن شما زد که ندانستید کدام طرف فرار کنید. اون شبهای شما فقط به درد رژه رفتن و شعار دادن میخورد. حیف آن پول که حرام کردید.
آقای روحانی و آقای ظریف، شما قبل از برجام که ملت رو که نمیشناختین، حالا چطور شد ملیگرا شدین؟ همه سن از ملت میزنین. دولت آمریکا برجام یک طرف رد کرد، حالا شما افتادین دنبال ملت 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 میکنین. ما گفتگوی آقای ترامپ 100,000 بار گوش کردیم، هیچ وقت به ملت ایران توهین نکردن. هدف شما هستین نه ملت ایران، هدف جمهوری اسلامیه که این بدبختی ها رو سر ما آوردین. و شماها بدیم چه کار کردین که دیگه ملت از شماها سیر شدن.
اگه آقای خامنه ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه روابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
آقای روحانی، احتساب تمام ایران را برداشته احتسابات فرانسه را پخش میکنیم. آخه من نمیدونم این جمهوری اسلامی چی فکر میکنه. دیگه کارتون تموم شده، دیگه نمیتونی ایران را جمع کنیم، کازه کوزوتون را جمع کنیم بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این عصر پنجشنبه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که دولت آمریکا بامداد 4 شنبه 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی را در لیست تحریم ها قرار داد. منظور از بامداد 4 شنبه در واقع شامگاه 4 شنبه به وقت ایرانه، به خاطر اینکه به خاطر تفاوت ساعت‌ها به وقت آمریکا نوشته شده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نقض جدی حقوق شهروندان ایران تحریم شدند. جزئیات این گزارش رو از همکارمون نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا روز 4 شنبه اشخاص دیگری را در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر و سانسور و نظارت در جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. بیانیه‌ای که از جانب اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده می‌گوید که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت رایانه‌ای و چند مقام دولتی از جمله رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب آزادی‌های مردم ایران تحریم شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی که از پشتیبانان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران است و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحریم شدگان هستند. حسین الله کرم از بسیجی‌های معروف و از رؤسای انصار حزب الله و نیز عبدالحمید محتشم و حمید استاد از اعضای ارشد انصار حزب الله نیز به اتهام پشتیبانی از حکومت در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از جمله مقام‌های ارشد حکومت ایران است که تحریم شده است. بیانیه دولت آمریکا تصریح می‌کند که این تحریم‌ها به دنبال تظاهرات اخیر ایرانیان که با سرکوب خشونتبار عوامل حکومتی روبرو شد اعمال می‌شود. اللهیار کنگردو، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد تأثیر این تحریم‌ها در جامعه ایران می‌گوید:
دو جنبه داره این تحریم‌ها، تحریم‌های اشخاص. یکی اینکه این اشخاص امکان اینی که به شبکه‌های مالی جهانی که در رأس اونا و کلید اونا در دست امریکاست دسترسی نخواهند داشت. این افراد حتی اگر بخوان یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین بخوان باز بکنن، اون بانک‌هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم‌ها قرار بگیره و این آدمایی که مورد این تحریم‌ها قرار می‌گیرن واقعا باید حساب کار دستشون باشه که چه محدودیتی خارج از مرزهای ایران بر اینا تحمیل خواهد شد. هر نوع آزادی مالی حداقل، اگر نه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، از اینها سلب خواهد شد. جنبه دومش ملت ایران است. تمام آزادی‌های ملت ایران به واسطه این اشخاص مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار گرفته. جمهوری اسلامی با خرج منابع بسیار زیادی صدا و سیما رو اداره می‌کنه. این صدا و سیما متعلق به ملت ایرانه، ولی تنها کسانی که توی اونجا صدایی ندارن ملت ایران هستن. تمام سیاست‌های غلطی رو که ناشی از بی‌بصیرتی حاکمان جمهوری اسلامی هست به وسیله همین ارگان‌ها، ارگان صدا و سیما، به وسیله این افراد در خیابان‌های ایران تحمیل میشه و اشاره میشه.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها به صدور تروریسم و گسترش بی ثباتی در جهان دامن میزند، بلکه مدام حقوق حقه شهروندان ایران را هم نقض میکند و دارایی های کشور را که متعلق به ایرانیان است به مصارفی چون اداری دستگاه عظیم و پرهزینه سانسور میرساند. آقای منوچین در بیانیه تصریح کرده که کسانی که علیه سوء مدیریت و فساد رژیم حاکم اعتراض می کنند همواره مورد تبعیض و رفتار سو در زندانهای ایران هستند. آقای کنگرلو، استاد دانشگاه مقیم نیویورک، می گوید که منابع مالی ناشی از رفع تحریم ها به سود مردم مصرف نشد.
این منابعی که از توافق برجام به دست جمهوری اسلامی رسید وارد جریان چرخش اقتصادی کشور نشد. به نظر من این کاری که امریکا داره میکنه اینی که واقعا حاکمیت ملی مردم رو بهشون برگردونه و منافع ملی مردم ایران رو حفظ بکنه، واسه اینی که اجازه نده که منابع اقتصادی ایرانی‌ها خارج از مرزهای ایران مصرف بشه.
موج تازه تحریم‌ها از 18 اردیبهشت ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شد که نخستین آن تحریم شبکه‌های انتقال ارز جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بود. پس از آن در 25 اردیبهشت ماه رئیس بانک مرکزی ایران تحریم شد. ولی پیش از همه اینها در ژانویه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌ها در حکومت ایران و با اتهام نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم قرار گرفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته در سخنرانی خود در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی به نقد از مجلس و تیم هسته‌ای در توافق هسته‌ای پرداخت. آقای ولایتی در عین حال 5 پیشنهاد فنی را برای مقابله با آنچه نقض عهد آمریکا در برجام خونده مطرح کرد. راه اندازی تأسیسات فراوری گاز هگزافلوراید اورانیوم، سرعت بخشیدن در بکارگیری موتورهای هسته‌ای در کشتی‌ها و زیردریایی و تولید ایزوتوپ و کار بر روی دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته از جمله این پیشنهادها هستند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید این پیشنهادهای آقای ولایتی نقض برجام نیست و مصرف داخلی دارد.
من فکر میکنم برای آروم نگه داشتن اون آدم های خودشونن، برای مصرف داخلی، وگرنه چیزایی رو که پیشنهاد میکنه هیچ کدوم کارایی نیست که ممنوع باشه برای ایران. مثلا اینکه روی سانتریفوژ 6 و 8 کار تحقیقاتی بکنن، خب طبق برجام اجازه همچی کاری رو دارن. یا اینی که یو اف 6 تولید بکنن، اجازه همچی کاری رو دارن، ولی اجازه انباشت اورانیوم غنی شده ندارن. یعنی هیچ کدوم از پیشنهادهایی که میکنه که معطوف به برنامه هستی ایرانن ناقض برجام نیست، طبیعتاً کارهاییه که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده.
آقای ولایتی در بخشی از صحبتهاشون انتقاد کردن از مجلس شورای اسلامی که سریع تصفیب کرد توافق هسته‌ای رو، از تیم هسته‌ای انتقاد کردم. به نظر شما چرا الان که آمریکا از برجام خارج شده آقای ولایتی چنین موضعی اتخاذ کرده بر علیه مجلس و انتقاد از تیم هسته‌ای؟
بچه‌های آقای ولایتی همه بر این دلالت دارن که ایشان مخالف برجام. حالا یک قسمتایی رو گرفته که در واقع بهانه تراشی برای ایراد گرفتن، اما نشون میده در واقع اینو، این آقای ولایتی رو من سالها پیش در ایران از ایشون مقاله خواندم که گفته بودن ایران باید راه کره شمالی را برود. ایشون نسبت به برجام نظر منفی داره، یکی این. بعد حالا در این اعتبار میگه که مجلس چرا به سرعت تصویبش کرد. خب چون که رهبری میخواست، نظر رهبری بود، چوری آنچنان که درد کرد بیرون رهبری خواست و اونو هم تصویبش کردن.
در بخش دیگری از سخنرانیش آقای ولایتی اشاره کرده این که روس‌ها کمک کردن نیروگاه هسته بوشهر ساخته بشه، ایران و روسیه همکاری‌های نزدیک نظامی دارن و تأکید کردن که باید نگاه راهبردی به شرق داشته باشه. الان که مذاکرات فشرده بین دولت حسن روحانی و اروپایی ها برای حفظ برجام ادامه داره، چرا آقای ولایتی همچین موضعی رو اتخاذ میکنه؟
میشه دو چیز رو راجبش فکر کرد، یکی واقعا نگار راه بردیه به طرف شرق، یا یکی هم میتونه مانور باشه برای اینکه غربی ها رو یه جوری بترسانند که بگن خب اگر که شما با ما کنار نیاد میریم به طرف رقباتون. هر دوی اینا میتونه توش نهفته باشه. اما اگه به بخش راه بردیش بپردازیم، در اون صورت واقعا فقط به اثر موضوع دفاعی و اینی که اسلحه بده و قراردادهای تدافعی اینا که نیست، موضوع سر اینه که ارتباط قرار همه جانبه باشه، یعنی به لحاظ اقتصادی هم برای کشور به صرفه باشه. از این نقطه نظر از جانب روسیه انتظار چیزی رو نمیشه داشت. میشه انتظار اسلحه داشت، میشه انتظار همکاری مثلا در عرصه نفت و گاز داشت، هرچند که رقابت هم هست، اما روسیه دارای آن درجه از تکنولوژی نیست که مثلا به صنعت ایران کمک بکنه، یا اینکه کالاهایی از روسیه وارد بکنه که به درد خور باشه. البته در مورد چین فرق میکنه، چین چون به کشور میشه گفت پیشرفته صنعتی شده و همچین امکاناتی وجود داره، از این لحاظ میشه تصور کرد که فکر کنن که احتیاجاتشون رو بتونن از طرف شرق رفع بکنن. ولی این هم بعید، از زیرا که صنعت و تکنولوژی چین اون وسعتی رو نداره که مثلا بگیم احتیاجات استخراجی گاز و نفت ایران رو مرتفع بکنه. در حال شرق نمیتونه به طور همه جانبه جایگزین اروپا بشه.
با دیدگاه بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آشنا میشدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه روسیه میگوید کره شمالی در مذاکره با آمریکا با در نظر گرفتن خروج واشنگتن از برجام موضع خود را مشخص خواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بار دیگر گفت حضور نیروهای نظامی ایران در خاک آن کشور تنها محدود به نیروهای مستشاری است که به ارتش سوریه یاری می‌رسانند. ویژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نامه‌ای به رئیس دوره اوپک خواستار حمایت این سازمان از تهران در برابر تحریم‌های آمریکا شد. شرکت صنایع ریلاینس هند دارای بزرگترین مجتمع پتروشیمی در جهان قصد دارد به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا واردات نفت خود از ایران را متوقف کند. بنابر اعلان ارتش افغانستان، نیروهای ویژه توانستند در جریان عملیاتی در ولایت هلمند در جنوب این کشور بیش از 100 تن را از زندان طالبان آزاد کنند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سهیل محمد المزروعی وزیر انرژی امارات متحده عربی و رئیس دوره اوپک خواستار حمایت این سازمان از تهران در برابر تحریم‌های آمریکا شد. پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، برخی شرکت‌های نفتی در صدد توقف فعالیت‌های خود در ایران هستند و برخی خرید نفت از ایران را متوقف کردند تا مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند. بشنویم از هانا کاویانی.
در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه‌ای از آن را دیده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی خطاب به سازمان اوپک نوشته که ایران بنابر ماده 2 اساسنامه این سازمان خواستار حمایت آن از تهران شده است. در این ماده از اساسنامه سازمان کشورهای صادرکننده نفت آمده است که هدف اصلی این سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود. در همین حال در نامه وزیر نفت جمهوری اسلامی آمده است که تهران با رویکرد همه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک موافق نیست و برخی از اعضا به نوعی از طرف همه اعضای اوپک سخن می‌گویند. در هفته‌های اخیر وزرای انرژی عربستان سعودی و روسیه گفته بودند که آماده‌اند محدودیت‌ها برای میزان عرضه نفت به بازار را به دلیل نگرانی از میزان تقاضا رفع بکنند. این محدودیت برای توازن برقرار کردن در میزان عرضه در بازار بین‌المللی و افزایش قیمت نفت اعمال شده بود. درخواست کمک از سازمان اوپک در حالی از سوی ایران مطرح شده که تهران در مواردی خصوصا در رقابت با کشورهایی چون عربستان سعودی موازی سخت در این سازمان اتخاذ کرده بود. نامه‌ای که رویترز از آن خبر داده خطاب به وزیر انرژی امارات متحده عربی که ریاست دوره‌ای اوپک را بر عهده دارد نوشته شده و در آن بیژن نامدار زنگنه خواستار صحبت درباره بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران شده است. وزیر انرژی امارات در پاسخ به این نامه دو گزینه را برای نشست ماه آتی میلادی اوپک مطرح کرده. او گفته یا باید مسئولان اوپک این درخواست را بررسی کرده و برای پایان سال جلسه‌ای مخصوص این موضوع تشکیل دهند و یا اینکه در ماه آینده این موضوع تحت عنوان درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. تلاش ایران برای جلب حمایت اوپک در حالی انجام شده که برخی از شرکت‌های نفتی و یا مرتبط با این حوزه از جمله کشتیرانی اعلام کردند با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور بر ایران فعالیت خود در ایران را متوقف می‌کنند. در تازه‌ترین نمونه این تصمیم‌ها خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی آورده که شرکت ریلاینس هند که یک شرکت خوشه‌ای با تمرکز بر صنایع نفت و گاز است قصد دارد واردات نفت از ایران را متوقف کند. این در حالی است که وزیر خارجه هند در آستانه دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در روزهای گذشته اعلام کرده بود که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد علیه ایران را اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. ایران با به اجرا درآمدن برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای توانست میزان فروش نفت خود را به دوران پیش از تحریم بازگرداند. یکی از چالش‌های تهران با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا دسترسی به عایدات فروش نفت خواهد بود. که ایران میگوید اتحادیه اروپا باید برای آن چاره‌اندیشی کند و برای این کار هم تا 10 تیر ماه به این اتحادیه فرصت داده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. عزیزان یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. به خاطر وقت کم رادیویی شاید خبرها رو با جزئیات کامل نشنوید، اما میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com و به طور کامل خبرها رو اونجا ببینید. حتی میتونید گزارش های وبسایت ما رو هم دنبال کنید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو. تابو کاریستاس فهیمه خضر حیدری. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم واگذار کنم براتون عصر بسیار خوبی آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان در کنار رادیو فردا بمونید. تابو رو بشنوید و دیگر برنامه ها رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا خداوند آنطور که ادیان ابراهیمی و در رأس آنها اسلام میگویند عادل است؟ چه راههایی پیش روی ماست برای درک عدالت خداوند در جهانی که سراسر ظلم و خشونت و تبعیض و نابرابری است؟ با چه ادله‌ای میتوان به عادل بودن خداوند رأی داد؟ حتی اگر بر جهان چشم ببندیم، نابرابری همچنان از لحظه تولد با ماست. افرادی با فقدان بعضی اعضای بدن به دنیا میآیند. کسانی با سندروم یا تفاوتی ژنتیک یا نیازهای ویژه که میتواند آنها را در موقعیتی نابرابر با دیگران قرار دهد. چرا و چگونه باید به عادل بودن خداوندی که ادیان معرفی میکنند باور داشت؟ سروش دباغ پژوهشگر دین و فلسفه و زهیر باقری نوپرست پژوهشگر فلسفه و سردبیر مجله فلسفی 42 در این برنامه از تابو میهمان من فهیمه خضرهیدری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید.
من بحث این هفته رو با آقای دباغ آغاز میکنم. آقای دباغ، پرسش مرکزی این بحث این هست که آیا خداوند عادل است؟
ببینید، آنچه که شما طرح کردید ذیل بحث از ادیان ابراهیمی قرار میگیره، یعنی در اسلام، مسیحیت و یهودیت که به خدای انسانوار قائلند، برای خداوند اوصافی قائلند که یکی از اونها وصف عدله. عدل رو اگر بخوایم از مشرب و مرام ارسطوییان وام کنیم و توضیح بدهیم، عدالت به معنای اعطاء حق به ذی حقه. در روزگار کنونی البته خب بحث از عدالت بسی غنی‌تر شده و ابعاد مختلفی یافته است. من فقط یه مثالی بزنم، فیلسوف نامبردار معاصر جان رالز در کتاب مشهور A Theory of Justice از عدالت به مثابه عدم تبعیض یاد میکنه. اشاعره قائل به این بودن که ما از پیش خود حقی اساسا نداشته ایم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. یعنی چون ما واجد حقی از پیش نبوده ایم، هر کاری خداوند بکند مختار است و از روی اون ما عدالت رو تعریف میکنیم، انگار که داره در ملک خودش یا در خانه خودش دخل و تصرف میکنه. از روی فعل خداوند به عدالت پی میبرن و معتقدن آنچه که خداوند انجام میدهد عادلانه است. معتزله در مقابل بحث از منظر رو پیش کشیدن که ما از چه منظری به امور نگاه بکنیم میتونیم به این قصه نظر بیفکنیم. یعنی اگر من از منظر انسانی وقتی که نگاه میکنم به عالم پیرامونی، خوب توش ظلم هست، تبعیض هست، اجحاف هست، اما از منظر الهی که نگاه بکنیم در هستی قصه فرق میکنه. قصه ظلم، قصه عدالت در نسبت با خداوند اومخ متفاوت میشه. مثلا یک مورچه رو در نظر بگیریم یا برخی از حیواناتی که خوردن برای ما انسان ها، از منظر اون مورچه وقتی که ما نگاه کنیم به مناسبات و روابط میان انسان ها، همین قدم نهادن ما بر روی کره خاکی، همین که پای می نهیم، خودش مصداق امر ظالمانه است، چون خیلی مورچه زیر پای ما له میشه. اما از منظر ما این کار ظالمانه نیست، داریم کار خودمون رو انجام میدیم. یا اگر بی هوا این اتفاق بیفته، یا حتی اگر بدانیم چه بسا سوز کم میکشن آدمیان. حالا با این توصیفات از منظر خدا نگاه کردن قصه با از منظر انسان نگاه کردن متفاوت است.
به خصوص گفتید عدالت به معنای اعطای حق به ذی حق. حالا اگه برگردیم به اون معنای کلمه عدل هم که قرار دادن هر چیز و همه چیز در جای خود، پس به این ترتیب اساسا حق چیه؟ صاحب حق کیه؟ این که حق از پیش تعیین شده است و نگاه از بالا به پایینی در این توضیحی که شما دادید حاکمه. البته من اجازه میخوام که این موضوع رو با آقای باقری نوپرست وارد بحث بشیم. آقای باقری نوپرست، شما به عنوان مهمانی که قرار هست این ادله رو به چالش بکشین، چه ادله رو ارائه خواهید کرد که ما جنبه دیگر ماجرا رو هم، تردید در این مسئله عدالت رو هم بشنویم؟
برای پرداختن به مفهوم عدالت الهی باید سراغ تعریف مشخصی از خدا بریم. تعریفی که ما اینجا احتمالاً باش سر و کار داریم به خاطر اینکه افراد بیشتری باهاش درگیرن، تعریفی که در اون خدا شخصیه که دارای ذهن، آگاهی، اراده و یک سری ویژگی‌های اخلاقیه و ما فرض می‌گیریم که این شخص جهان رو آفریده. سعی میکنیم با بررسی جهانی که آفریده متوجه بشیم چه ویژگی هایی داشته. مثلا ما به کمک علوم طبیعی متوجه شدیم که جهان طبیعی ما یک سری قوانینی داره. خب پس اگر جهانی که داره چنین قوانینی است آفریده خدایی باشه، از این قانونمندی میتونیم راجع به اون آفریننده نتیجه گیری هایی بکنیم. مثلا برخی نتیجه گرفتن که این نشان دهنده اینه که خداوندی دانا و توانا جهان را آفریده. حالا بر همین اساس میتونیم به جهان مون نگاه بکنیم و بررسی کنیم ببینیم که اگر این جهان خالقی داشته، آیا میتونیم از این خلقت نتیجه بگیریم که خالق اون عادل هست یا نه. خب ما اگر خیلی ساده به جهان خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که دنیایی که در اون تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، نژادی، مذهبی، سنی و دیگر انواع تبعیض به وفور، اونم نه صرفا در دوران ما که در طول تاریخ وجود داشته. اگر شخصی زن به دنیا بیاد، از ابتدای عمر خودش در معرض از تبعیض های مردسالاری قرار میگیره تا روز آخر عمرش، یا اگر شخصی در یک خانواده تنگ دست به دنیا بیاد، از ابتدای عمر در معرض تبعیض های اقتصادی خواهد بود. کسی که بخواد ادعا بکنه که جهان عادلانه است، باید تکلیف این تبعیض ها رو مشخص بکنه. من اونچه که مد نظرمه تعریفیه که این قدر سابقه آنارشیستی داره، اونم اینه که ما هر جا که تبعیضی وجود داشته باشه، شخصی که قائله که این تبعیض درسته یا بجاست باید دلیلی بیاره، ولی اگر دلیلی نیاره پس ما هم نمیتونیم اون رو بپذیریم. اگر خدای این جهان را آفریده و انسانهای مختاری را آفریده، چرا به ما سیستم سیاسی اقتصادی رو مثلا معرفی نکرده که بتونیم با پیاده کردن اون تبعیض و بی‌عدالتی رو از بین ببریم؟ به خصوص که این خدای در واقع مد نظر ما قرار داور ما هم باشه. درد و رنج بیهوده در واقع صرفا محدود به دنیای ما انسان ها نیست، در دنیای دیگر حیوانات هم درد و رنج در مقیاسی واقعا باور نکردنی وجود داره به صورت روزانه. علاوه بر این که حیوانات در حال دریدن و شکار کردن یکدیگرن، ما انسان ها هم در حال سلاخی کردن روزانه میلیاردها حیوانیم. خب مثلا اینجا ما میتونیم بپرسیم که چرا ما و دیگر حیوانات به عنوان مثال مثلا به شکلی آفریده نشدیم که برای غذا خوردن و زنده ماندن نیازی به کشتار و خوردن یکدیگه و خونریزی نداشته باشیم.
بسیار خوب. من حالا تا اینجایی که شما بحث رو پیش بردید برمیگردم به آقای دباغ. آقای دباغ، شما گفتید که از روی فعل خداوند به عدالت او پی میبرند و حالا تحلیل های آقای و تردید های آقای باقری نوپرست رو هم شنیدید. ایشون به زن بودن، زن به دنیا آمدن اشاره کردن که نکته جالبی است به نظرم. شما هم در مثال هاتون به مثلا اینکه یک مورچه حتی آسیب میبینه خب میتونه که بی‌عدالتی باشه اشاره کردید. میخوام ببینم که پاسختون به این استدلال ها چیست. مثلا کسی که زن به دنیا میاد و نه تنها بر اساس آنچه که در جوامع رایجه، بلکه حتی در متن کتب مقدس هم، حالا از قرآن گرفته متن مقدس مسلمانان تا متون مقدس دیگر ادیان، ما میبینیم که زن از همون متن مقدس درگیر تبعیضه. چطور عدالت رو اون وقت میتونیم به خالق نسبت بدیم؟
راجع به آنچه که شما گفتید و قصه زن بودن که اشاره کردم، آقای باقری شما هم روی اون تأکید کردین و توسعاً آنچه که در متن مقدس به قول شما رسته است، تصویر و تلقی خودم را عرض میکنم که وقتی که ما از متن مقدس سخن میگوییم، نباید از این امر غافل باشیم که مفاهیمی که بر ساخته اجتماعی اند، یعنی در دل جوامع انسانی و مناسبات انسانی برآمده اند، اینا مؤلفه ها و مقوماتشون از اصلی به اصلی میتونه تغییر بکنه. ما در قرآن چون اشاره کردید به متن مقدس، میخونیم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدل و احسان میکنه. یه وقت از شما در قرن دوم هجری این رو میخونید، یه وقت از در قرن 14 هجری قمری میخونید. بسته به تصویر و تلقی شما از عدالت و مقومات و مؤلفه هاش قصه فرق میکنه. ببینید، روزگاری بود پستونشینی زنان و در منظر و مرعای دیگران قرار نگرفتن بخشی از رفتار عادلانه و مفهوم عدالت بود در جوامع اسلامی و توسعاً در جوامع انسانی. اما امروزه نه، فرسنگ ها فاصله پیدا کرده ایم و اگر این اتفاق بیفته مصداقی از تبعیضه.
من میخوام همینجا ازتون سوال بپرسم که آیا عدالت امری و ویژگی در خداوندی که ازش داره صحبت میشه نیست فراتر از زمانها و مکانها و دوره‌های مختلف در جوامع مختلف عدالت باید بالاتر از اینها بیسته دیگه. یعنی این فکر می‌کنم در تضاد با آنچه که از عدالت خداوند انتظار میره، نه اینکه بر اساس جوامع مختلف تعریف مختلف ازش بشه یا زمانهای مختلف.
ببینید خب آدمیان هم در اثار گوناگون متفاوتن، فرق میکنن. یه وقت هست به اصطلاح فنی‌تر شما به لحاظ اونتولوژیک و هستی شناختی میگید خداوند باید عادل باشه، خیلی خوب، اون یه وصف از اوصاف خداوند است. اما یه وقت هم هست که میگید ما چگونه عدالت رو میفهمیم، ما انسان‌های گوشت و پوست و خوندار که تختبند زمان و مکانیم. اون وقت من به شما میگم انسان قرن هفتم با انسان قرن 21 دو جور عدالت رو میفهمند. ببینید اینکه خداوند آیا بهتر نبود که فی‌المثل ماها رو جور دیگه ای خلق میکرد، نیازی به دریدن گوشت حیوانات نداشتیم، یا اینکه یک کسی در یک خانواده فقیری یا با هوشبهر پایینی آفریده شده است، اینا همه درسته. فکر نکنم کسی منکر این تفاوت‌ها باشه. در این حال میخوام بگم، حالا از تعابیر قرآن هم میخوام استفاده بکنم، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی‌کنه و هیچ کسی نمی‌بیند چیزی مگر کوششی که کرده است. قصه اختیار هم هست. یادمون باشه در شرور انسانی به هر حال همه اینا مسبوق به اینه که انسان مختاره، انسان آزاده. و در نگاه دینی به میزانی که انسان کارهایی انجام میده مسئول رفتار خودشه. یعنی چون در نگاه دینی ما زندگیمون در این جهان به پایان نمیرسه و به نحوی از آنها به حیات ادامه میدیم، در این حال این نکته هم هست که آدمیانی که مختارن به میزانی که از این اختیار استفاده میکنن و کنشهایی از اونها سر میزنه در مقابل رفتاراشون باید مسئول باشن.
من میخوام حالا آقای باقری نوپرست احتمالاً پاسخی داریم به آقای دبا، صحبت از اختیار، اما مثلا انسانی که با نقص عضو یا با یک سندرومی به دنیا میاد که خب همه زندگیش رو به شکل دیگری میتونه تبدیل بکنه، این چه اختیاری از خودش داره؟ ممکن شونده ما بپرسه که عدالت کجا، این آدم بر چه اساسی باید به این شکل به دنیا بیاد و بعد چرا باید فکر کنه که خداوند عادله؟
درسته. من اجازه میخوام قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم یه اشاره‌ای به فرمایش دیگه مهمان برنامه بکنم در مورد کتب مقدس. ببینید مثلا ما در عهد عتیق به تنهایی همه جور مجازات و خشونت‌های واقعا ناعادلانه داریم که به خدا منتسب میشه. مثلا فرض کنید یک نفر یا یک گروه محدودی در یک شهری یا یک قومی یک کار اشتباهی انجام میدن و بعد کل مردم اون شهر یا اون ناحیه نابود میشن به خاطر اشتباه یک یا چند نفر. ایشون فرمودن که هر زمانی یک تصور متفاوتی ما از عدالت داریم ما انسان‌ها. این در مقام توصیف کاملا صحیحه، ولی به نظر میاد که اگر قرار باشه کتاب خواستگاه الهی داشته باشه باید در مقام تجویز بر بیاد و تجویزی بکنه که در واقع برای همیشه درست باشه. نکته دوم اینه که ببینید زنها تو طول تاریخ صدایی نداشتن اصطلاحاً، پس این در مقام توصیف هم جای بحث هستش که آیا واقعا مثلا در جوامعی که مرد سالاری چنان قوی بوده که زنان خودشون هم مثلا در ظاهر امر به نظر می رسیده پذیرفته بوده باشن، اینا چون صدایی نداشتن این هم جای شک هست آیا واقعا این طور بوده یا نبوده. یه مورد دیگه هم که بود که ایشون مثال مورچه رو زدن. ما انسان ها در رابطه با خدا بحثمون بر سر اینه که ما عقل داریم، ما یک شخصیم، اراده آگاهی داریم و ذهن داریم و خدا هم همین خصوصیات رو داره و از این روه که ما با خدا وارد در واقع دیالوگ شدیم در تصویر خدا باوری. یعنی خدا با انسان سخن گفته و ظاهرا بعضی از انسان ها هم با خدا سخن گفتن، ولی مورچه ما هم توان چنین داد و ستری باهاش نداریم که بخوایم از اون مثال استفاده بکنیم. در مورد پرسشتون ایشون به درستی اشاره کرده که در این تصویر دینی خداوند قرار انسان رو بیازمایه و از لوازم این آزموده شدن در واقع اراده و اختیار داشتنه. خب حالا ما اصلا بپرسیم اصلا چه نیازی است انسان آفریده بشه که بخوایم بیازماییمش؟ ما میگیم که انسان آفریده شده. آیا شرایط برابره؟ آیا ما انسان‌ها در شرایط برابری در جامعه شروع می‌کنیم؟ نه. در پاسخ وقتی که گفته میشه هر انسانی با توجه به توانایی‌ها و شرایط و تلاش خودش سنجیده میشه، یه پرسشی که باقی میمونه اینه که انسانی که فرض کنید در یک جامعه به دنیا میاد که انواع تبعیض‌ها وجود داره و او در معرض همه این تبعیض‌ها هست، تجربه بسیار ناخوشایندی در این دنیا خواهد داشت. تکلیف این رنج، تجربه این رنج و این ملامت چه خواهد شد؟ یعنی آیا برفرض که در جهان دیگری این انسان وارد بهشت بشه یا همچین جایی، این تکلیف این رنج در این دنیا چه خواهد شد؟ این رو که نمیشه جبران کرد هیچگاه.
اتفاقا اینجا شما من رو بردید به پرسش دیگری که در این بحث داریم. البته شاید آقای دباغ بخوان که پاسخی به صحبت‌های شما بدن، اما از طرفی آقای دباغ من می‌خوام مسئله معاد رو هم در اینجا بپرسم. آیا اینکه اعتقاد به جهانی دیگر، اعتقاد به قیامت ناشی از همین مسئله عدالت، ناممکن بودن عدالت؟ چون اگر پرسش میتونه این باشه که اگر خداوند عادله، چطور عدالتش در این جهانی که گفته میشه و آفریده ممکن نمیشه و این عدالت باید به جهان دیگری موکول بشه؟
اجازه بدید من دو تا نکته ابتداعاً راجع به نکاتی که آقای باقری گفتند عرض بکنم و بعد به پرسش شما پاسخ بدم. من میگم وقتی که گفته شده ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این باید برای مخاطبان کلام پیامبر قابل فهمی بوده. نمیشه که این سخنان با کسانی در میان نهاده بشه اما فکر بکنیم و حدس بزنیم یا بخوایم که 15 قرن بعد مخاطب بودند. در وهله نخست باید اون مخاطبان این رو بفهمند. این همون مفهوم عمیق تخاطبه، یعنی باید با مجموعه تصورات و تصدیقات و مشهورات و مسلمات زمانه این سخنان متناسب بیفته تا مخاطب بفهمه این رو. بله، اما شما ممکنه بگید که پس قصه جهان شمولی بودن چی میشه؟ من اینجا میخوام از همون سخن شاه ولی الله دهلوی استفاده بکنم در کتاب حجت الله البالغه. به درستی به نظرم اون میگه که رسومات، عرف، مشهورات، مسلمات زمان پیامبر خودش فی نفسه قدسیتی نداره. پیامبر مردم رو نه از ظلم زمانه به یه عدل فراتاریخی فراخوان که نشدنی بود، از ظلم زمانه به عدل زمانه فراخوان. خب اون بخش جهان شمولش چی میشه؟ اون روح مندرج در این سنته. بعد اشاره کردن به این که خب اصلا چه نیازی بوده که انسان آفریده بشه. سوال خوبیه اما اینو از خدا باید پرسی، یعنی اون دیگه در طرح و پلن و تدبیر خداوند است. از این درگذریم به پرسش شما میرسیم. اگر در این عالم چنان که باید افراد نصیب نمیبرند، جهان دیگری هست که در آنجا بدی و خوبی پاداش میبینند یا قدر دیده میشوند. این یک تبیین قایت شناسانه است. یکی هم این که کلن به درجه کمال خود میرسه انسان.
آقای نوپرست، اگه پاسخی دارین به صحبت‌های آقای دبا خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایین، چون به دو سوال پایانی بحث نزدیک میشیم و من باید پرسش دیگری رو با شما مطرح بکنم.
خب اگر هدف پیامبر این بوده که از ظلم زمانه به عدل زمانه خودش جامعه رو سوق بده و یه الگویی به ما ارائه بده، خب اینجا سوالی که میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا ما سقراط رو انتخاب نکنیم برای این الگو؟ سقراط هم مشکلات و بی‌عدالتی‌های دوران خودش رو به چالش می‌کشید به روش عقلانی و به طور کلی اینجا اولویت دین اصلا چیه نسبت به فلسفه؟ بعد اینکه شما فرمودید که در واقع به زبان قوم خودشون صحبت بکنه، اینجا من فکر می‌کنم که ما مثال‌هایی در تاریخ داریم که تغییرات بسیار رادیکالی توسط افرادی که پیامبر هم نبودن داده شده که به نظر میرسه نشون میده میشه با مفاهیمی با مردم صحبت کرد که بسیار فراتر از زمان خودشونه، چون که در دوره خود ما هم بوده. یعنی زمانی که مثلا بردهداری میخواسته بر بیفته یا زنان میخواستن حق رأی پیدا بکنن، این زبانی نبوده که مردم بفهمن. گاه حتی مثلا افراد مجبور شدن با استفاده از زور این ارزش ها رو در جامعه جاری بکنن.
خب ما در اینجای بحث شاید اساسا این رو باید بپرسیم که اگر که در نهایت بعد از چنین بحثی افراد تصمیم بگیرند که خب جهان بی‌عدالتی توش هست و این بی‌عدالتی نمیتونه که ما رو رهنمون بکنه به اینکه خداوند عادله، در این صورت آیا میشه که اینطور نتیجه گرفت که اساسا خداوند وجود نداره؟ چون اگه وجود میداشت شاید به صورت گوهری قرار بود که عادل باشه، یعنی فرض بر این بود.
میتونیم تبیینای متفاوتی برای بی‌عدالتی در جهان داشته باشیم. برخی به ثنویت قائل بودن، یعنی این ادعا که ما دو جوهر متفاوت یا دو نیروی متفاوت در جهان داریم، یکی نیروی خیره و دیگری شره و اون نیروی خیر بانی عدالت در جهانه و اون نیروی دیگر بانی ظلمه. یه تبیین دیگه اینه که با وجود این بی‌عدالتی‌ها اگر خدایی هم وجود داشته باشه نسبت به انسان‌ها و اعمال اونها بی‌تفاوته. یه تبیین در واقع رادیکال‌تر و شاید غیر محتمل‌تر این باشه که بگیم این جهان که خیلی پیچیده است و تنها یک نابغه میتونسته اون رو آفریده باشه، ولی خب در این حال ظلم و بی‌عدالتی هم فراگیره، پس خالق جهان باید یه نابغه شرور باشه. در کل با وجود ظلم به تنهایی نمیشه نتیجه گرفت که خدا به معنی خالق هستی وجود نداره، ولی وجود ظلم چالشی بسیار جدی برای باور به خداییه که عادله یا خدایی که دارای حساسیت اخلاقیه. سوال اینه که خدایی که حساسیت اخلاقی نداره تفاوتش چیه با یک نیروی فیزیکی صرف؟ چرا باید اصلا این خدا رو پرستید؟ آخرت راه حلیه که در اون در تصویر دینی عدالت قراره برقرار بشه، یعنی یه جایی وجود داره که هر شخصی که هر ظلمی یا ستمی روا داشته در اونجا باید پاسخگو باشه. خود اینجا ما میتونیم متوجه میشیم این مفهوم خاصی از عدالت مد نظره که شاید بیشباهت به انتقام هم نباشه.
خب آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، من البته این پرسش رو میتونم با شما هم تکرار بکنم که چطور میشه با وجود بی‌عدالتی در جهان به وجود خداوند معتقد باقی موند؟
ممنون. من دو تا نکته یادداشت کردم راجع به مطالبی که آقای نوپرست گفتن، به اختصار سخن میگم و بعد به این پرسش شما میپردازم. اشاره کردن به اینکه اگر قرار است از ظلم زمانه به عدل زمانه ما سوق داده بشیم توسط پیامبران، خب مگه سقراط این کارو نکرده؟ پاسخی که من دارم این است که قلیلی از مردم کلن دل مشغولی های فلسفی دارند و به لحاظ معرفتی و دماغی هم اون تعبیری که فارابی به کار می برد و اسپینوزا هم میشه گفت از پی او این رو آورده که پیامبران در سطح قوه خیال با مردم سخن میگن، اما فیلسوفان نه، کارشون سر و کار داشت سر و کله زدن به قوه عاقله و فاهمه است. این تعبیر که خیلی نکته مهمیه به نظرم نشان میده که ما گریز و گزیری از کار پیامبرانه در هستی نداشتیم، چون مخاطبان وسیعی دارند به جهت اینکه اونها در این سطح خوراکهای فکری و معرفتی خودشون رو میگیرن. هیچ یک از اینها جای یکدیگر رو نمیگیرن. ما به اورشلیم احتیاج داریم، به آتن هم احتیاج داریم. یه نکته هم اینجا مایلم ذکر بکنم، قصه بی‌عدالتی همه ما باهاش دست و پنجه نرم کرده ایم، اما منطقا من دست کم تا کنون قانع نشده ام که میتوان به لحاظ معرفت شناختی هم از این عبور کرد و به این نتیجه رسید که هستی واجد ساحت قدسی نیست. من فکر میکنم ما درکمون رو از امر متعالی عوض بکنیم، یعنی از درکمون رو از خدای ادیان عوض بکنیم. منطقا با دیدن شرور و بی‌عدالتی‌ها نمیشه به این امر رسید که این هستی هیچ امر برتری نداره و خودبسنده و ایستاده بر پای خود است.
آقای باقری نوپرست، ما در اینجا جنبندی شما رو هم میشنویم، ضمن اینکه من ازتون خواهم پرسید که با توجه به صحبت‌های آقای دباغ که خب در نهایت به اینجا میرسیم که اون تصویر و تلقی رو انسان باید عوض بکنه، من می‌خوام بپرسم چه اصراری هست که انسان بخواد به وجود یک امر برتری در جهان قائل باشه، بنابراین حالا بخواد تلقیش رو عوض بکنه، چون بی‌عدالتی در جهان میبینه و نمیتونه این رو بگذاره در کنار اون گذاره که خداوند عادل است، حالا حتما تلقیش رو عوض بکنه تا بتونه رو بپذیره.
اون چه که مهمه در بحث عدالت و رابطهش با خدا اینه که ما خدایی داشته باشیم که توان مداخله در امور مرتبط به انسانها رو داشته باشه و مایل باشه که چنین کاری رو بکنه. اگر این تصویر نباشه، یعنی اگر ما خدایی داشته باشیم یا ساحت قدسی داشته باشیم که چنین توانی نداشته باشه، اونگاه مسئله به طور کلی تغییر میکنه. اگر بگیم کلن خدایی مداخله نمیکنه، پس دیگه کارهایی که بعضی از دینداران انجام میدن مثل دعا کردن و مدد طلبیدن از خدا به طور کلی بی‌معنی میشه. اگر هم بگیم که نه، در برخی از موارد مداخله میکنه، در برخی از موارد مداخله نمیکنه، باید بپرسیم که مبنا و معیار دخالت چیه. اگر خداوند عادل و توانا بود، جهان ما میبایست مملو و از عدل میبود و دیگه دلیلی هم نبود که ما بخوایم تلاش بکنیم که عدالت رو برقرار کنیم یا بخوایم منتظر همچین پدیده‌ای باشیم. همونطور که جهان ما قوانین طبیعی داره و نیازی نیست که ما تلاش بکنیم قوانین طبیعی رو در جهان حکمفرما بکنیم. از زمان افلاطون تا به حال ایده‌های بسیاری مطرح شده مبنی بر اینکه عدالت اصلا یعنی چه؟ چگونه میشه جامعه رو به شکلی اداره بکنیم که عدالت تضمین بشه؟ ولی تا به حال ما جامعه‌ای نداشتیم که در اون بشه گفت عدالت در واقع مسلط بوده.
خیلی سپاسگزارم زهیر باقری نوپرست و سروش دباغ در این بحث مفصل امروز میهمانان تابو بودید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.